میشناسن، از 10 تا خبری که منتقل میشه و 10 تا مطلبی که تو فضای مجازی منتشر میشه قشنگ مشخصه بالاخره یکی دو تا سه تا بعضن کاملا جهت داره و با اهداف خاص تهیه شده. مقابله‌ای که حداقل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده این بحث ارتقاء سطح سواد رسانه‌ای عموم مردم هست، مخصوصا جناب عالی و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر رحمانی که در حوزه وزارت علوم تشریف دارید و قشر فرهیخته جامعه سر و کار دارید و در اختیار شما هستند و میتونید از ظرفیت اینا استفاده بکنید. میخوام ببینیم تو این بحث ارتقاء سواد رسانه‌ای چقدر کار شده و چه برنامه‌هایی رو در مجموعه وزارت علوم و سازمان بسیج مستضعفین داشته اید.
خدمتتون عرض بکنم که آیه دکتر رحمانی عزیز به چالش‌های رسانه‌ای و اینکه خب دشمن اثراتی رو توی این حوزه قرار داده، من میخوام به یه موضوع دیگه‌ای اشاره کنم که خب همینجور که ملت شریف ایران اسلامی ما میدونن یکی از ابزارات دشمن رسانه است و طبیعتاً هم اثرگذاری داره، ولی طول زمان با توجه به شناخت رسانه‌ای که همه ملت‌ها به خصوص مردم عزیز ما شناخت پیدا می‌کنن، این شرایط یه مقداری بردش کمتر میشه، ولی از طرفی هم تخصصی تر میشه. دشمن سعی میکنه که اثراتش رو در حوزه تخصصی خاص خودش بر این بحث داشته باشه. خب حالا ما شناسایی کردیم اثرات و تخریب رسانه رو توی جامعه خودمون، آیا ما چی کار کردیم؟ آیا ما فقط منفعلانه داریم برخورد میکنیم؟ مقام معظم رهبری اشارات مختلفی رو به حوزه رسانه داشته. باید من خدمت مردم عزیزم عرض بکنم که نه، اگر ما منفعلانه، اگر ما بی‌توجه به این موضوع بودیم که مطمئنن باید اتفاقات بزرگی در ایران اتفاق می‌افتاد. ما نگاه میکنیم میبینیم که به رسانه استکبار جهانی در حمله به عراق هنوز خط دوم و سوم عراق سقوط نکرده، رسانه انقدر اثر گذاره که مردم عراق در دو تا شهر هنوز آمریکایی‌ها نرسیدن دستاشون رو بردن بالا. بس برد بسیار قویی داره. چطور نتونسته تو ایران اسلامی نتیجه‌ای رو بگیره که با عراق این کار رو کرد با ایران نتونه؟ ما میگیم آگاهی، بصیرت. ما کار کردیم، قبول داریم به اندازه رسانه غربی ها توانایی موضوعی رو نداشتیم، ولی آرام نشستیم. مطمئنن هم در حوزه رسانه هم در حوزه بحث شبکه‌ای تلاشای ویژه‌ای رو کردیم، چون کارشناس رسانه‌ایمون هم به جمع حاضر پیوستن. من انشالله در بحث بعدی به سازماندهی مجموعه بسیج در حوزه رسانه و تلاش هایی که انجام دادیم انشالله میخوام بپردازم استفاده میکنیم از ایشون و بعد من در خدمت شما خواهم.
تشکر میکنم. در گفتگوی علمی امشب در خدمت جناب دکتر حسین نصیرزاده فرمانده محترم بسیج کارکنان وزارت علوم و جناب دکتر مهدی رحمانی فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی هستیم. در این گفتگوی علمی ما از این لحظه در خدمت جناب آقای نوید کمالی کارشناس ارشد رسانه هستیم و انشاءالله بحثمون چون اختصاص پیدا میکنه بیشتر به مباحث جنگ نرم و فضای رسانه‌ای کشور و نقشی که بسیج و بسیجیان ما میتونن در خونسا کردن توطئه‌های دشمنان داشته باشن، انشاءالله از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی جناب آقای کمالی استفاده خواهیم کرد. قرار بود که در خدمت جناب آقای دکتر محمود بصیری رئیس محترم بسیج رسانه کشور باشیم که به دلیل محدودیت‌هایی که بود و معذوریت‌هایی که داشتن نتونستیم خدمتشون باشیم. استفاده می‌کنیم از نظرات جناب آقای کمالی کارشناس محترم ارشد رسانه. آقای کمالی در خدمت.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم به خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که موضوع نقش بسیج در فضای رسانه‌ای کشور داره در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره. یک موضوعی رو که من لازم میدونم اشاره بکنم به عنوان مقدمه این هست که امروز یک واقعیتی به عنوان فضای مجازی بر افکار عمومی کشور ما سیطره داره. ضریب به نفوذ فضای مجازی در کشور ما بر اساس آمارها 77% هست و این نشون میده خب بخش قابل توجهی از افکار عمومی ما درگیر این فضا هستن. طبیعتاً این فضا فرصت‌ها و چالش‌هایی رو برای ما به همراه داشته. ما در طول این چند دهه از سال 70 به بعدی که درگیر فضای مجازی هستیم، این دشمن تلاش خودش رو بنهای مختلف انجام داده که ادراک جامعه ایرانی رو مبتنی بر خاص خودش تغییر بده و جهت‌دهی بکنه. اما خوشبختانه با وجود تمام کمبودها و مشکلاتی که ما در حوزه رسانه کشورمون داشتیم، خوشبختانه مجموعه بسیج توانسته یک مقاومت شناختی مناسبی رو در جامعه ما ایجاد بکنه. وقتی ما نگاه میکنیم به دیدگاه ها و نظرات شخصیت های سیاسی امنیتی جهان غرب، خصوصا آمریکا، می‌بینیم که افرادی مثل پومپئو، مثل آقای رابرت اوبراین مشاور کنونی امنیت ملی آمریکا، یا آقای ریچارد گرنر سرپرست سابق امنیت ملی آمریکا، اینا جوی مختلف در نشست‌های مختلف، جلسات مختلف دارن تاکید میکنن که آقا ما دیگه تمام ظرفیت‌هایی که ممکن بوده رو علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتیم، اما اثر بخش نبوده. شما ببینید در همین آبان ماه، خب تمام تلاش دشمن این بود که این آبان ماه رو یک آبان ملتهبی بکند، اما ظرفیت بسیج و اون افکار عمومی که خودشون رو بسیجی می دانند باعث شد که جامعه ما، افکار عمومی ما واکسینه بشود در مقابل بخش عمده از این حجمه های روانی. خب بسیج از خصوصا بعد اون فتنه 88 با اون آموزش هایی که به اعضای خودش می داد، با اون بصیرت افزایی که در سطح رسانه ها می کرد، نتیجهش این شد که خب ما میگیم یک ضریبی رو تحت عنوان ضریب مقاومت شناختی جامعه دست جامعه ما بره بالا. اما خب مشکلات هم زیاد داریم. اینکه با اینکه افکار عمومی ما تاب‌آوریش در مقابل حملات روانی دشمن افزایش پیدا کرده، اما رسانه های ما آنطور که باید کمک نمی کنن به بسیج. یعنی چی؟ یعنی این که شما میبینیم که زمانی که فعالین فضای مجازی ما، بسیجیان انقلاب در عرصه فضای مجازی، اینا دارن تلاش میکنن که جلو اون فتنه انگیزی های دشمن رو بگیرن، بعضا میبینیم رسانه‌های رسمی ما با برجسته سازی یک سری خبرهایی خب موجب میشن که افکار عمومی ما تحت تاثیر قرار بگیره. مثال من بزنم، شاید به مخاطبین عزیز هم ملموس باشه این مثال. یک خبری رو رسانه ما اومدن برجسته سازی کردن در این شرایط آبان ماه، سرقت گردنبند یک شخصیت معروفی رو، و بلافاصله چند روز بعد اعلام شد که باز همین رسانه ها اعلام کردن که خب سارق این گردنبند طلای 250 میلیون تومانی دستگیر شد. پیام این به جامعه چی بود؟ حس تبعیض، تحریک حس محرومیت نسبی در جامعه. جامعه چی دید از این خبر؟ دید که آقا اگر از من
نمیشه،
بله مدیریت نمیشه، بله مدیریت افکارونی اتفاق نمیفته، میاد رسانه به دست خودش با بودجه بیت المال خبری رو برجسته سازی میکنه که عاملی میشه که افکار عمومی بره به سمت اون اعتراض. خب دشمن هم از این خوشحال میشه، دشمن به دنبال تحریک خشونت سیاسی از بستر رسانه است. لذا ما میبینیم اینجا که نیاز داریم به هم‌افزایی، چیزی که حالا قطعاً کارشناسان عزیز دیگر هم بهش تاکید خواهند کرد. باید با بسیج همراهی بشود در حوزه رسانه، در حوزه مدیریت افکار عمومی. تا این اتفاق نیفته جامعه ما آسیب پذیر خواهد بود. تمام این مجاهدت هایی که فعالین رسانه انقلابی ما بدون این که حتی کارت بسیج داشته باشن دارن انجام میدن، اینها رو با عملکرد مدیریت نامناسب خب اینها رو تلف میکنیم. باز من در ادامه دوستان عزیز
ما گفتم قرار بود خدمت جناب دکتر مسعود بصیری هم باشیم، رئیس بسیج رسانه کشور. این ضرورت تشکیل این رئیس بسیج رسانه کشور رو هم، ضرورت تشکیل بسیج رسانه کشور رو هم اگر بفرمایید، از چه زمانی تشکیل شد، عمده فعالیتاش اگر که حالا اطلاعاتی دارید در این زمینه بفرمایید تشکر.
مجموعه بسیج رسانه یکی از اقشار تخصصی سازمان بسیج هست که با هدف ساماندهی فعالین رسانی، فعالین بسیجی که حرفه خبرنگاری دارن، با هدف ساماندهی اینها تشکیل شد و هم‌اکنون در تمام کشور شعباتش فعال هست. مثل سایر اقشار بسیج داره کمک میکنه به اینکه ظرفیت تخصصی بسیج در حوزه رسانه تقویت و روزنامه‌سازی بشه. خب از برکات این مجموعه بسیج رسانه این بوده که ما امروز در اغلب خبرگزاری‌های کشور دفاتر بسیجی رو داریم که به صورت تخصصی خدمات رسانه‌ای به اصحاب رسانه ارائه میدن. یک جا ما بسیجی ما عضو بسیج محلات هست در محله خودش، اما یک جا بسیجی ما با توجه به تخصص خودش در محل کار خودش با بسیج ارتباط داره. طبیعتا اینها یک سرمایه بسیار ارزشمندی هست که ما در طول این فتنه هایی که بعد از سال 88 شاهدش بودیم دیدیم که چقدر این نقش این بسیج رسانه کلیدی است. چرا که در شرایط بحران خصوصا شما بسیج رسانه با بسیج ظرفیت‌های بسیجی خودش در حوزه رسانه خب خیلی تونسته به نظام و به مردم کمک بکنه. و حتی اردوهای جهادی خیلی جالب هست، ما همیشه اردوی جهادی رو در این دیدیم که بریم صرفا کمک بکنیم به ساخت و سازه یا رفع یک محرومیت عمرانی در یک منطقه، اما بسیج رسانه اردوهای جهادی رسانه‌ای رو فعال کرد. یعنی چی؟
قرار بود ما در استان سیستان و بلوچستان خدمتتون باشیم ولی کمک نکردید.
بله خدمت شما عرض بکنم در نقاط محروم، جایی که محرومیت حاکم هست اما مسئولین اطلاع ندارن، افکار عمومی اطلاع ندارن که اینجور محرومیتی وجود داره و چون اطلاع ندارن طبیعتاً رسیدگی مناسبی هم اونجا نمی‌شود. خب بسیج رسانه اینجا با راه اندازی اردوهای جهادی رسانه این میره اون نقطه محروم رو نمایش میده به مسئولین، نمایش میده به افکار عمومی، حساسیت افکار عمومی رو افزایش میده و کمک میکنه به اینکه ظرفیت ها متمرکز بشود بر رفع محرومیت.
تشکر میکنم جناب آقای کمالی، کارشناس ارشد رسانه. برمیگردیم و در خدمت جناب آقای دکتر رحمانی هستیم، فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خارزمی. آقای دکتر رحمانی، تخصص جنابالی هم بحث حقوق هست و مباحث حقوقی. بحثی رو ما با آقای دکتر نصیرزاده شروع کردیم رو بحث پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و نحوه فعالیت قاطبه مردم و به ویژه بسیجیان در این فضای پیام‌رسان‌ها آثار و تبعاتی داره، بالاخره حضور اخشار مختلف جامعه در فضای مجازی و بستری که اونا برای ما فراهم کردن. از اون طرف هم جناب دکتر نصیرزاده اشاره فرمودند که نمیتونیم این صحنه رو خالی بکنیم و باید از ظرفیت این صحنه هم استفاده بکنیم، شبهاتی که مطرح میشه، مسائلی که مطرح میشه رو بتونیم پاسخ بدیم. از فعالیت‌های بسیج بفرمایید و از فعالیت‌های خودتون بفرمایید در دانشگاه خارزمی. تو این حوزه‌ها مشخصاً چه اتفاقاتی افتاده و به لحاظ حقوقی اگر که نکته‌ای دارید بفرمایید که شنوندگان ما استفاده کنن.
من در ادامه فرمایشات شما و سوالی که مطرح فرمودید یه نکته نسبت به عرایض قبلیم عرض کنم. همچنان مصر بر این هستم که زیرساخت‌ها از طرف دولت‌ها صورت نمیگیره، حالا آمدانه بودن یا جاهلانه بودن شما من ورود پیدا نمی کنم، اما این به این معنا نیست که کاری نمیشه و کاری نشده. چون ما الان در فضای مجازی وقتی میریم رصد میکنیم میبینیم شبه افغانی هایی که داره از طریق دشمنان سایبری هر لحظه صورت میگیره در مقابل پاسخهای عقلانی و توأم با مبانی دینی و اعتقادی بسیار در فضای مجازی حاکمه. خب این دولت که تکلیفش مشخصه، عرض کردم زیرساخت‌ها را نه تنها انجام نمیده، بعضن داره بهره برداری هم میکنه در انتخابات و به صورت سیاسی از خودش. چه کسی، چه نیرویی داره این سازماندهی را انجام میده که رفع شبهه میکنه، بصیرت افزایی میکنه، آگاه سازی میکنه در فضای مجازی؟ فقط کار بسیجه، فقط کار بسیج هستش که داره، یعنی دقیقاً اون مطالبی که در قسمت اول عرایضم خدمتون عرض کردم، بسیج اگر در دهه اول انقلاب در سنگرهای جبهه سخت بود، دقیقاً الان در سنگرهای جبهه نرم هست و ما بسیجی های سازماندهی شده با اطلاعات و معلومات بالا و اشرافیت کامل به فضای مجازی و سایبری دارن مقابله میکنن. مقابله با حدی بوده.
انتقاداتی مطرح میشه. من گفتم چون فضای رادیو گفتگو بناش بر اینه که تقابل اندیشه ها باشه و بالاخره فضای صرفاً یک طرفه و مخاطب هم به نوعی درگیر میشه توی مباحث رادیو گفتگو، نظراتشون میدن، انتقاداتشون مطرح میکنن. اینجا هم ما در فضای استودیو بنامون اینه که انتقادات مطرح بشه، شفاف و پاسخ داده بشه. بعضن گفته میشه در فضای مجازی داریم و فضای افکار عمومی هم شاید این هست، میگن که دوستانی که بالاخره آموزش کامل و جامع رو ندیدن، اشراف کامل بر مسائل ندارن، دوستان بسیجی که دارن کار میکنن در فضای مجازی، اول لازمه که این خود این آدم به لحاظ سواد رسانه‌ای به یه حدی برسه، به یک اقناعی برسه، به یک شرایطی برسه که بتونه وارد فضای تدافعی یا تهاجمی بشود. انتقادی که بعضن حالا تو محیط دانشگاهی هم من سر کلاس از دانشجوها میشنوم، از اساتید بعضن میشنوم، انتقادی که مطرح میکنن اینه که اون کسی که اومده تو میدون میخواد فعالیت بکنه، شاید اون اشراف کامل رو به موضوع نداره.
این موضوعی که میفرمایید کاملا صحیحه، اما من در ادامه عرایضم میخواستم به اینجا برسم که ما در مقابله یه بحث محتوا سازی داریم، یه بحث انتشار اون محتوا رو داریم. ما از لحاظ محتوا سازی بسیار قوی هستیم، قوی مدیریت شده توانمند، اما در
حوزه محتوا،
بله،
در حوزه تولید محتوا،
در تولید محتوا، بله، محتوا نسبت به شبهاتی که دارن، حتی اعتقادی، حتی سیاسی و بعضا اقتصادی و فرهنگی دارن در سطح جامعه، خب واقعا مقابله به مثل میشه. اما از این که در دانشگاه ها چه اتفاقاتی داره میفته، ما به ویژه در بسیج کارکنانی که در وزارت علوم هستش و در بس دانشگاه خوارزمی که به عنوان یک مستاقش خدمتون هستیم، ما کارگاه های آموزشی داریم در ارتقاء سواد رسانه‌ای که این انجام و این مهم را بر عهده گرفته، این وظیفه را داره انجام میده. و در بحث محتوا سازی گروه هایی هستن، یعنی هیئت علمی ها و کاربلد ها و متخصصینی هستن که اون محتوا رو تولید میکنن و در گروه ها و کانال های دانشگاهی که بستر هم بستر داخلی و هدایتش از طرف بسیج هم هستش، این صورت میگیره. اگر بعضن اون نمونهی که شما دارید میفرمایید،
توی صحنه بعضن این اتفاق میفته که اون یه تولید محتوا انجام میشه، خب میگیم کارشناسی دقیق خوبه، ولی تو صحنه اتفاق میفته که طرف خودش یه محتوایی رو تولید میکنه و منتقل میکنه و به جای اینکه آثار مثبت داشته باشه، آثار سوء.
خب ببینید، اینا ما نمیتونیم بیایم تعمیمش به کل بدیم، این یه نظر شخصی هست ولو بسیجی باشه، یعنی قدر فهمش، قدر اطلاعاتش، قدر فهم
تو حساب بسیج،
فهم علمیشو دارم عرض میکنم، بحث فهم علمیش به اونجا رسیده که اون مطلب رو بازنشر کنه و یک مطلبی از خودش اضافه کنه، ما اونو نمیتونیم به تعمیم اصل بدیم، ما اونو به تعمیم اصل میتونیم. اصل قضیه در بسیج ساختارهایی را، زیر ساختهایی را در اون حیطه کاری خودشون انجام دادن به طوری که فضای مجازی در اختیار بسیج هست امروز. فضای مجازی اگر یک شبهه ای را ما به فرض از دوی نصف شب اگر این شبهه ایجاد میشه، مطمئناً دو دقیقه، دو پنج دقیقه پاسخش به صورت گسترده در فضای مجازی هست.
متشکرم.
این اقتدار و اشرافیت بسیج رسانه است.
دکتر رحمانی، یه مقداری وقتمون زیقه، من این چند دقیقه آخر رو میخوام خدمت جناب کمالی باشم. همین شبهه ای که عرض کردم جناب کمالی، بفرمایید که ما چه مدیریتی رو اعمال میکنیم که خدای ناکرده تو این مسیر تقابل رسانه‌ای با جنگ نرمی که دشمنان این انقلاب و این مرز و بوم دارن پیاده میکنن بر علیه ملت ما، این چه مدیریتی اعمال میشه که خدای ناکرده اثر معکوس نده؟ یه وقتایی ما میگیم بهترین، یه مثال اینجوری میزنیم که وقتی که میخوای کسی رو تخریب بکنی، شاید
دفاع بد.
دفاع بد این اثر منفی داشته باشه اونجا. این چه اتفاقی افتاده تو حوزه بسیج رسانه کشور و اون قشری که بالاخره دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، برنامه‌ریزی مشخصی داریم که این اتفاق نیفته؟
بله، خدمت شما عرض می‌کنم. پاسخ به این سوال، اول باید ببینیم تعریف ما از رسانه‌های نوین چیست. رسانه‌های سنتی زمانی بود که فاقد تعامل با مخاطب بودن، اما از وقتی فضای مجازی در جهان فراگیر شده است و بالطبع در کشور ما، هر فرد میتواند یک رسانه باشد و بخش عمده از معضلات سیاسی ناشی از رسانه از همین قضیه منشأ میگیره که هر فردی میتواند برای خودش یک حسابی ایجاد بکنه و در اونجا دیدگاه‌هاش رو مطرح بکنه. حالا این دیدگاه میتواند سازگار با جامعه باشد یا ناسازگار. حالا اتفاقی که اینجا میفته و نقش بسیج چی میتونه باشه؟ بسیج تلاشش این هست که بصیرت و آگاهی یا شناخت دقیق رو در جامعه بس و گسترش بده. اما این نیست روی کرده بسیج که نه فضا بسته شود کسی حرف نزنه. نه، این اصلا برداشت در بسیج وجود نداره. ما تلاشمون در بسیج این هست که اینقدر اقناع مناسب اتفاق بیفته، منطق مناسب به جامعه عرضه بشود و به خصوصا جامعه کاربران فضای مجازی. خب نزدیک به آمارها داره میگه که بیش از 60 میلیون نفر ما کاربر اینترنت داریم. خب بیش از 50 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند ما در کشور داریم. هر کسی هم که تلفن همراه هوشمند داره قطعا دو سه تا پیام رسان و دو سه تا از سوشال مدیاها داخل گوشیش فعاله. خب طبیعتا همه اینها تریبون هایی هستن. بعضی ها آپلود اطلاعات دارن، یعنی تولید محتوا دارن. بعضی ها صرفا دانلودگرن، یعنی دریافت اطلاعات دارن. حالا جامعه ما متاسفانه در حوزه تولید محتوا ضعیفه، چیزی که رسانه های رسمی کشور ما بهش مبتلا هستن. این تولید محتوای خوب خیلی کم هست و جامعه بیشتر دریافت کننده است. حالا ما در بسیج دو نوع روی کردیم. یک روی کرد این هست که شبکه توزیعه. خب بسیجیان، آهاد بسیجیان کشور ما که در فضای مجازی هستن، شبکه انتشارن. وقتی یک موضوع خوبی رو میبینن، یک پیام خوبی رو میبینن، منعکسش میکنن. اما یک بخش محدودی اینها چی هن؟ اینا تولید کننده محتوان. عمده بسیجیان افرادی هستن که جز اون فعالین رده‌های مختلف بسیجن، چه در دانشجویی چه دانش آموزی، محتوای خوب تولید میکنن. اما بعضا هم پیش میاد همونجوری که دکتر عزیز اشاره کردن، فرد میاد یک محتوایی رو به ظن خودش به اساس اندیشه خودش مطرح میکنه، اما چون این در مقابل دریایی از محتواهای دیگر قرار میگه، این اصلا تاثیرگذاری نداره. چون بحث ما تاثیرگذاری پیام هست، اون پیام هم تاثیرگذاری محدودی داره. زیاد
تشکر میکنم جناب آقای کمالی. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با گفتگوی علمی در هفته گرامی داشته بسیج. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر حسین نصیرزاده، فرمانده محترم بسیج کارکنان وزارت علوم، جناب دکتر مهدی رحمانی، فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی، و جناب آقای نوید کمالی، کارشناس محترم ارشد رسانه. بنده حمید یزدانیان، مشاور بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون بودیم. قرار بود خدمت جناب دکتر مسعود بصیری، رئیس محترم بسیج رسانه کشور باشیم که مشکلی پیش اومد و نتونستیم خدمتتون باشیم. صوت و متن این برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه بفرمایید. خواهشی که داریم از شنوندگان عزیز اینه که اپلیکیشن ایران صدا رو دانلود بفرمایید، نصب کنید و برنامه گفتگوی علمی رو هر شب انشاءالله ساعت 21 میتونید استماع بفرمایید. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شماست. همچنین پیامگیر 30135 اختصاصی رادیو گفتگوست. انشاءالله انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو برای هرچه بهتر برگزار شدن این گفتگوهای علمی منتقل بفرمایید که انشاءالله برنامه‌های کیفی‌تر و بهتری رو خدمتتون ارائه کنیم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همه دستندرکاران تولید این برنامه، از تهیه کننده، صدا بردار و مهمانان عزیز این برنامه و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. گفتگوی علمی رو هم شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم آنچه تقدیم به شما شد از ساعت 14 تا به این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. از این لحظه با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. در آغاز این بخش هفته بسیج رو به یکایک شما هموطنان گرامی، بسیجیان جان بر کف، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب دوستان عزیز شنونده، کرونا رو جدی بگیرید انشالله که با شیوه نامه های بهداشتی که رعایت خواهید کرد بتونیم زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنیم. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از عزیزانی که توجه دارن به محدودیت ها، سفر نمیرن و در منزل هستند و انشالله هر چه زودتر بتونیم با مدیریت صحیح این مشکل رو برطرف بکنیم. ما هم در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از شما دعوت میکنم تا